23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود به شما شنوندگان گرامی، با مجله خبری شب از رادیو فردا همراه شما هستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله. اما در آغاز با همکارم نسرین افشار همراه بشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی خواهیم رفت. نسرین.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. لوید استین وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه گفت پس از حمله ناگهانی حماس به اسرائیل به گروه ضربتی نافرالد فورد دستور داده تا به سمت شرق مدیترانه حرکت کنند تا آماده کمک به اسرائیل باشند. به گزارش آسوشیتد پرس این ناو حامل حدود 5000 نیروی واکنش سریع و هواپیماهای جنگنده است. چندین رزم ناو و ناو شکن در این ماموریت ناو فورد را همراهی می کنند. دولت اسرائیل روز یکشنبه به طور رسمی وضعیت جنگی اعلام کرد و برای گام‌های نظامی مهم از سوی متحدان خود جهت مقابله به مثل علیه حماس چراغ سبز نشان داد. بنابراین گزارش، دولت بایدن به سرعت تجهیزات و منابع اضافی از جمله مهمات را در اختیار نیروهای دفاعی اسرائیل قرار خواهد داد. کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دستور ارائه حمایت‌های بیشتر برای اسرائیل را در جنگ با حماس صادر کرده است. در بیانیه کاخ سفید که روز یکشنبه انتشار یافت، اشاره‌ای به جزئیات این کمک‌ها نشده، اما از حمله حماس به اسرائیل به عنوان یک اقدام تروریستی بی‌سابقه یاد شده است. این بیانیه پس از آن منتشر شد که یک مقام ارشد دولت بایدن روز شنبه از مذاکرات جاری بین مقامات آمریکایی و اسرائیلی در مورد کمک‌های نظامی مورد درخواست اسرائیل خبر داده بود. به گفته کاخ سفید، مقامات آمریکایی و اسرائیلی با همتایان خود در سراسر منطقه همواره در تماس خواهند بود. بنابر اعلام وبسایت نخست وزیری اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دومین بار در کمتر از 24 ساعت تلفنی گفتگو کرده است. آقای بایدن در این تماس بار دیگر به کمک‌های بی‌قید و شرط آمریکا از اسرائیل در جنگ تحمیلی با حماس تاکید کرده است. شماره دیگری از رهبران کشورهای متحده اسرائیل از جمله صدر اعظم آلمان، نخست وزیر بریتانیا، نخست وزیر ایتالیا و همچنین رئیس جمهوری اوکراین نیز روز یکشنبه با بنیامین نتانیاهو گفتگوی تلفنی داشته و از اسرائیل حمایت کردند. از سوی دیگر تور ونسلند نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور خاورمیانه اعلام کرد که با آمریکا، اتحادیه اروپا، قطر، مصر و لبنان در مورد جنگ جاری میان اسرائیل و حماس در تماس است و اولویت نخست را جلوگیری از تلفات بیشتر و تأمین کمک بشردوستانه در نوار غزه اعلام کرد. ابراهیم رئیسی روز یکشنبه با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و زیاد نخاله دبیر کل سازمان جهاد اسلامی فلسطین به طور جداگانه به صورت تلفنی گفتگو کرد. دفتر ابراهیم رئیسی هنوز درباره جزئیات این گفتگوها خبری منتشر نکرده است. در تحولی دیگر، هاشم صفی‌الدین یکی از مقامات ارشد حزب الله لبنان که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است، در پیامی به حماس اعلام کرد که تسلیحات و موشک‌های این گروه در اختیار حماس خواهد بود. بامداد یکشنبه ارتش اسرائیل به سوی بخش‌هایی از جنوب لبنان که محل شلیک چند خمپاره به سوی اسرائیل بود، آتش گشود. و در خبری دیگر، رسانه‌های اسرائیل بعد از ظهر روز یکشنبه اعلام کردند شمار کشته شدگان این کشور از آغاز حمله حماس تا کنون به 600 نفر رسیده و بیش از 2040 نفر نیز زخمی شدند. مقام‌های درمانی در غزه از افزایش قربانیان این منطقه به 370 نفر خبر دادند و گفتند بیش از 2200 نفر نیز زخمی شدند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شب. ادامه نبردهای سنگین بین اسرائیل و حماس و افزایش تلفات غیر نظامیان. اذعان رئیس پیشین موساد به غافلگیری نهادهای اطلاعاتی امنیتی کشور در برابر حمله حماس. و اعلام آمادگی جمهوری آذربایجان برای مذاکره با ارمنستان برای حل فوری مناقشه دو طرف. بیشتر از اینها در مجله شب از رادیو فردا. در حالی که نبردهای شدید میان ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس می‌رود که وارد دومین روز خود شود، وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که ایالات متحده مهمات و تجهیزاتی را در اختیار اسرائیل قرار خواهد داد و نیروهای آمریکایی را هم در خاورمیانه در پاسخ به حملات شبه نظامیان فلسطینی حماس تقویت خواهد کرد. برای بررسی آخرین تحولات این جنگ با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه میشیم که از طریق خط تلفن همراه ما است. فرنوش، درود بر شما. از آخرین تحولات برامون بیشتر بگو لطفا. فرنوش رام، خب همکار من،
درود بر شما و شنوندگان. غیر از بیانیه آمریکا و پنتاگون در مورد کمک‌های نظامی مورد نیاز اسرائیل که قرار هست دولت آمریکا در اختیار اسرائیل قرار بده و یک ناو عظیم هواپیمابر آمریکایی این مهمات رو خواهد آورد و در منطقه گشتزنی خواهد کرد، مقامات نظامی اسرائیل در ساعات اخیر اعلام کردند که ده‌ها جنگنده نیروی هوایی اسرائیل در حال انجام عملیات بسیار گسترده‌ای هستند در دو نقطه. یکیش خان یونس که بخش جنوبی باریکه غزه مصدوب میشه، یکی دیگرش هم محله سجعیه که اون سجعیه در بخش شرقی نوار غزه است. خود سخنگوی ارتش گفتش که ده‌ها تن مواد انفجاری، نزدیک به 200 تن حتی استفاده شده در هر دو محله، برای اینکه از نظر اونها الان فعالان حماس و جهاد اسلامی فلسطین شاخه‌های نظامیشون توی این مناطق پنهان شدن. در آسمان شهرهای اسرائیل کاملا تنین پرواز بالگردها و جنگنده ها رو هر فردی به راحتی میتونه بشنوه که دارن به طرف جنوب حرکت میکنن که این عملیات رو انجام بدن. در بخش‌هایی از جنوب اسرائیل گویا هنوز تک و توکی از شبه نظامیان حماس که رخنه کردن حضور دارن و نیروهای امنیتی اسرائیل در ابعاد وسیع دارن اینا رو دنبال میکنن. پا به پای اون نیروهای اسرائیلی کاملا مراقب هستن که واندهای جدیدی از فلسطینی ها نیان. در ساعت اخیر گزارش‌های زیادی بود که چند باند از جمله از استرود و چند نقطه دیگه میخواستن وارد بشن و اسرائیلی ها اونها رو تونستن باشون مقابله بکنن. در بخش دیگری ما میبینیم که مسئله اصلی برای اسرائیل فعلا اون افراد اسیر شده و ربوده شده به غزه هست.
اتفاقا پرسش بعدیم هم در همین زمینه هست، چه خبرهای تازه از وضعیت اسرای اسرائیلی منتشر شده و اگر هم آمار تازه از تلفات و کشته های دو طرف هست بیشتر میشنویم؟
بله، یکیش یه بیانیه مهمی بود که سازمان جهاد اسلامی فلسطین، هم گروهی که زیاد نخال دبیر کل این سازمان که بسیار نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی، امشب منتشر کرد، گفتش که از بین این 10 نفر اسرائیلی که تونستیم ما اینا رو بگیریم و وارد غزه بکنیم، بیش از 30 نفرشون در دست سازمان جهاد اسلامی فلسطین هستند. پس به نظر میاد که بقیه اون 10 نفر دیگه در دست گروه های حماس هستند. سازمان‌های مختلف امداد و نجات اسرائیل تونستن در 1-2 ساعت اخیر نزدیک به 100 جسد دیگه از جوانایی رو پیدا بکنن که در اون کنسرت جنوب اسرائیل بامداد دیروز هدف آتشباری گسترده شبه نظامیان حماس قرار گرفته بودن. بدین ترتیب تعداد تلفات در اسرائیل فعلا بالای 700 نفر، شمار زخمی ها بالای 2200 نفر در طرف فلسطینی. اما اتفاقا برای اولین بار در تاریخ نبردهای بین اسرائیل و غزه تعداد تلفات در باریکه غزه کم است و تقریبا نصف آمار کشته‌ها در طرف اسرائیلی هست. اما در غزه ما شاهد یک موج عظیم افراد جابجا شده و خانواده‌هایی هستیم که از ترس عواقب بمباران‌های اسرائیل در ساعات آینده خانه و کاشانه خودشون رو ترک کردن، همگی رفتن توی اون محله‌ها و اون مؤسسات و مدارسی زندگی می‌کنن که سازمان آنرا وابسته به ملل متحد اونجا رو اداره میکنه. در غزه وضعیت خوب هولناکتری برقرار هست، چون برق تمام برق غزه دست شرکت برق اسرائیله و وزیر انرژی اسرائیل دیشب گفتش که نظر به این جنایتی که اتفاق افتاده ما دیگه باکی نداریم و کل برق غزه رو قطع کردن. در ساعت اخیر هم اسرائیل دستور داد که دیگه هیچ کامیون و تریلیدی که حامی مواد غذایی و انواع کمک‌ها باشه اصلا از طریق اسرائیل وارد غزه نشه و بدین ترتیب به نظر میاد که فلسطینی ها از نظر آذوقه و خاربار در یکی دو روز آینده در مضیقه قرار خواهند گرفت.
بسیار ممنونم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از آخرین تحولات نبرد میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس گزارش میداد. اما موضوع غافلگیر شدن نهادهای امنیتی اسرائیل در حمله بامداد شنبه حماس به آن کشور از جمله موارد بسیار مهمی است که در ساعات گذشته نه تنها در بین محافل سیاسی اطلاعاتی جهان، حتی در بین کاربران در شبکه‌های اجتماعی و مجازی هم مطرح شده. در همین زمینه با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان، گفتگو کردم.
مسئله قوی بودن این سازمان و نهادهای اطلاعاتی اسرائیل خودش شاید پاشنه آشیل اصلاح اونها شده. در نظر بگیریم که ظرف این سالها خب نوار غزه رو در محاصره کامل خودشون داشتن اسرائیلیا و تصور نمی کردن که امکانات آنچنانی بتونه به این منطقه وارد بشه، به لحاظ طراحی، به لحاظ اصلاح تکنیکا و چیزهای تسلیحاتی پیشرفته. اینها یک وجه از این قضیه، یعنی این محاصره رو کامل میدونستن. دوم اینی که بیش از پیش تأکیدشون روی تونل‌های این حماس بود، یعنی فکر میکردن که عمدتاً اگر چیزی هم قرار اتفاق بیفته از طریق تونل‌های زیرزمینی حماس اتفاق میفته، که خب پیشرفته‌ترین سیستم‌ها هم برای ردیابی این تونل‌ها و اینا به کار گرفتن. بعید میدونستن که از طریق زمین با یک حمله به این شکل مواجه بشن. در این حال در نظرم بگیریم که ظرف این سال‌های گذشته اسرائیلی‌ها خب تمرکز اطلاعاتی عمده‌شون رو گذاشته بودن روی ایران و در رابطه با ایران میکردند. در کنار همه اینها ما در نظر بگیریم که ظرف 5-6 سال گذشته به هر صورت این دست به دست شدن قدرت، بحران سیاسی در اسرائیل و به خصوص این سال گذشته که به نوعی این اصلاحات قضایی شکاف اساسی در جامعه اسرائیل دامن زد، طوری که اعتصاب و اعتراضها به ارتش و نهادهای اطلاعاتی هم کشید، شاید نوعی از تعلل و اینها هم در این وضعیت حاکم بوده برای این نهادها. همه اینها به نظر میاد که رسالت دست به دست هم دادن و اسرائیلی ها رو با این وضعیت رو برو کردن.
آقای حسینی فردی، مشابه سازی هم از حمله حماس به اسرائیل شبیه حمله 11 سپتامبر 2001 به آمریکا مطرح هست و مطرح کنندگان این تشابه معتقدن که این حادثه میتونه پیامدهای زیادی برای تغییر در خاورمیانه و اون منطقه داشته باشه. شما چقدر با این گزاره موافقید؟
پیش از اینه که ما بخوایم در مورد اسرائیل و در مورد منطقه با 11 سپتامبر مقایسش بکنیم، لازم غافلگیری البته نادرست نیست. میشه با اون جریان یوم کیپور و در روز بعد از 50 سالگی جنگ 1973 که 6 تا کشور عرب غافلگیر کردن اسرائیل حمله کردند، بنظر میاد حماس خواسته قرینه سازی بکنه و این پیامو به اسرائیل برسونه که اگر 50 سال پیش میتونستید غافلگیر بشید و اسرائیل خودش رو ناامن احساس بکنه، این ناامنی و این اصلاحات ضربه میتونه همچنان وجود داشته باشه با توجه به اینکه مسئله فلسطینی حل نشده. از این زاویهش خواستم غافلگیر کنم اسرائیلو. به هر صورت اسرائیلی ها امروز با این مسئله روبرو شدن، بسیار وضعیت سختی دارند. از طرفی این تو کوتاه مدت باید به نوعی یک ضربت اساسی به حمله کننده و حماس اینا بزنن که هم جامعه اسرائیل پاسخگو باشن با توجه به این ضعف اطلاعاتی که نشون دادند. در این حال لحاظ منطقه‌ای هم بیش از پیش راجع به ایران و این حرفا فشارشون رو وارد بکنن، انواع و اقسام رسانه برنامه و طرح شاید مطرح بشه، ولی از اون بر امکانات آنچنانی هم برای اسرائیل وجود نداره. یعنی در کوتاه مدت دارم عرض میکنم اینی که بخواد حمله گسترده‌ای به غزه بکنه، خب با مشکلاتی روبرو است که میشه بعد سرش صحبت کرد، ولی در دراز مدت خود این حمله با توجه به نوع موضع‌گیری که در منطقه شده و این حرفا، شاید در رغم همه مهلک بودنش که میتونه ایجاد بکنه، در دراز مدت میتونه مؤلفه های از این که طرف به طرف یک راه حلی برای این معضل دیرینه بره داشته بره. از این جهتش این هم یک گزینه است.
آقای حسینی فرد، رسانه‌های اسرائیلی الان تاکید کردن که پیش از این حمله سران حماس و جهاد اسلامی فلسطین همراه با دبیرکل حزب الله لبنان حسن نصرالله با حکومت ایران یک هماهنگی داشتن و در چارچوب همین حمله با هم یک همکاری دست جمعی انجام دادن. اگر این مسئله واقعیت داشته باشه و این حمله با دستور مستقیم مقامات جمهوری اسلامی صورت گرفته باشه، هزینه فایده اون برای ایران رو چطور می‌بینید؟
خب حمله که شده به نوعی در چارچوب همون دیدگاهی که آقای خامنه‌ای و هسته سخت قدرت تو ایران مطرح کردن راجع به این که به اسرائیل باید ضربه بزنیم، اسرائیل باید نابود بشه، و همین صحبت چند روز پیش آقای خامنه‌ای هم که بازم راجع به نابودی اسرائیل صحبت کرد، اینی که کسایی که دارن میرن رابطه برقرار کنن دارن روی اسب بازنده به اصطلاح قمار میکنن، به این صحبت ها به نوعی خب در اون چارچوب کلی هم هست، ولی همطور که تو بیانیه حزب الله هم صراحت اومده، به نوعی ضربه زدن به این روند صلحی که بین به خصوص عربستان و اسرائیل پیش میرفت، از این جهتش خب هم جمهوری اسلامی هم حماس هم اینها خودشون رو در این وضعیتی که میتونست این رابطه برقرار بشه بازنده حس میکردند. این حمله به نوعی برای ضربه زدن به این روند و این پروسه‌ای که شکل گرفته بودم هستش. در مورد این حمله گسترده هم بیشک مثلا نقش تکنولوژی و نقش آموزش و کمک های لوجستیکی جمهوری اسلامی حتما مثلا در دخیل بوده. اینه که حالا اسرائیلیا و آمریکایا به خصوص در این زمینه چجوری با جمهوری اسلامی روبرو بشن، مثلا حلقه محاصره، حلقه تحریم، اینها رو مثلا یه مقدار سفت‌تر بکنن، اون هم بدون اینکه لزوما به سازمان ملل برن، حتما خب با توجه به این وضعیت بین‌المللی اینکه ببرن زیر اون منشور سازمان ملل قطعنامه‌های مختلفی که علیه ایران هست بخوام تو اون مورد بر اساس اونها کاری بکنن، شاید به اونجا هم نکشه. یعنی خود اسرائیل و آمریکا به این یا اون شکل مثلا وارد یک سری ضربات مثلا نرم افزاری و سخت افزاری در رابطه با ایران بشن.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در شهر بن آلمان بود. اما همین موضوع غافلگیری رو افرایم هالوی، رئیس سابق موساد، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفته که احتمالاً بعد از پایان جنگ یک کمیته‌ای تشکیل خواهد شد که به این موضوع بپردازه. در همین حال این مقام پیشین موساد به حکومت ایران هم هشدار داده که از طریق حزب الله برای ورود به جنگ و سوء استفاده از شرایط فعلی به حکومت ایران هشدار داده. هومن عسکری از رادیو فردا گفتگوی اختصاصی داشته با آقای هالوی که با هم میشنویم.
یک عملیات بزرگ در جنوب اسرائیل برای پاکسازی منطقه از باقی مانده نیروهای حماس در جریانه. این عملیات هنوز به اتمام نرسیده و چند دسته از اعضای حماس هنوز در جنوب حضور دارند، اما بیشتر قسمت‌هایی که در دست حماس بود آزادسازی شده، ولی البته به بهای کشته شدن انسان‌ها. عملیات هوایی همینک آغاز شده و تا الان 500 سورتی پرواز بر روی نوار غزه انجام شده. به ظاهر بعد از اینکه عملیات پاکسازی به پایان برسه، همزمان با عملیات هوایی احتمالاً یک عملیات زمینی گسترده در غزه علیه حماس انجام خواهد شد.
آقای حالوی، بسیاری چه در داخل و چه خارج از اسرائیل این انتقاد رو درباره نهادهای امنیتی اسرائیل مطرح کردند که چطور در مقابل حمله حماس غافلگیر شدند. شما در این باره چه نظری دارید؟
متاسفانه واضحه که نتایج حاصل خودش گویای همه چیزه و واضحه که ما غافلگیر شدیم و احتمالاً بعد از پایان جنگ یک کمیته تشکیل خواهیم داد که به جزئیات این مسئله بپردازه که در روزهای پیش از جنگ چه رخ داد و احتمالاً به نتایجی هم خواهیم رسید. اما الان ما روی این نکته که چه اتفاقی افتاد و چرا این اتفاق افتاد تمرکز نداریم. ما در حال حاضر بر روی نبرد و تغییر روند کنونی متمرکز هستیم و البته شامل دغدغه ما درباره صد اسرائیلی که از سوی حماس روبوده شدن هم هست و طرح‌های زیادی هم برای تضعیف نظامی شدید حماس در دست داریم، بسیار بیشتر از اون چیزی که تا الان انجام شده.
Much more than ever done before.
آیا حکومت جمهوری اسلامی در ایران نقشی در این رخدادها داشته یا به هر نوعی با اون چه که در اسرائیل رخ داده ارتباطی داشته؟
یکی از نگرانی های ما این بوده که همزمان با آنچه که در جنوب کشور رخ داد و در حالی که ما نگران وقایع جنوب اسرائیل هستیم، حزب الله که عامل تحت کنترل ایران در لبنان دست به حمله بزنه. و حالا یک همچین موردی هم اتفاق افتاد که با پاسخ خیلی شدید اسرائیل در شمال مواجه شد. فکر میکنم اگر من جای ایرانی ها بودم، قبل از تلاش برای سوء استفاده از رخدادهای جنوب و تلاش برای تضعیف اسرائیل، به جای یک بار 10 بار فکر میکردم. به باور من چنین پروژه‌ای خیلی خیلی برای ایران گرون تموم میشه.
ممنونم. و در نهایت اینکه آیا کنترل و در اختیار گرفتن کل نوار غزه برای اسرائیل شدنی است؟
I don't want to go into any detail concerning what nature will the Israeli
درباره جزئیات و نحوه عملیات نیروهای اسرائیل و اینکه به چه شکلی خواهد بود توضیح نمیدم. اینکه آیا در سراسر نوار غزه خواهد بود که حالا قرار باشه در نتیجه اون مسئولیت اون چه که اونجا اتفاق میافته رو قبول کنیم یا اینکه برنامه کاری جایگزینی داشته باشیم. نمیدونم برنامه عملیاتی چیه، اما همونطور که گفتم چندین گزینه وجود داره و فکر میکنم به صلاح اسرائیل نیست که برنامه هاش رو برای بعد از پاکسازی جنوب اسرائیل از حماس در قبال غزه آشکار کنه.
گفتگویی بود با افرایم هالوی، رئیس پیشین موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل.
هرچه بیشتر تهدید کنند
مشکل ما
هستید باشیدن تندروها
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می دهد.
اما واکنش‌ها به اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی همچنان ادامه دارد. 320 تن از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در پیامی اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران را فرصتی برای جنبش زن زندگی آزادی توصیف کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نسرین افشار بشنویم.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران، کانون نویسندگان ایران و 320 تن از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران را با استقبال و ابراز امیدواری نسبت به تأثیرات مثبت آن بر وضعیت حقوق بشر در ایران مورد تقدیر قرار دادند. کانون مدافعان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای اهدای این جایزه را بار دیگر نورافکنی بر وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی خواند. این کانون همچنین تاکید کرد که نرگس محمدی در مسیر مبارزه علیه ظلم و تبعیض و دیکتاتوری دینی سالها زندان را به جان خریده و از دیدار با خانواده و حتی شنیدن صدای فرزندانش محروم شده است. کانون نویسندگان ایران نیز با استقبال از اهدای این جایزه تاکید کرده است که زندگی سیاسی نرگس محمدی تنها بازتاب بخشی از سرکوب‌ها، تعرض‌ها و فشارهایی است که در زندان‌های حکومت جریان دارد. این کانون همچنین ابراز امیدواری کرد که اهدای این جایزه به افزایش کوشش و مبارزه برای آزادی بی قید و شرط نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی منجر شود. همچنین 320 تن از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز در نامه اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی را فرصتی در ادامه جنبش زن زندگی آزادی خوانده و نوشتند این جایزه پیام خشونت پرهیز جامعه زنان و همه ایرانیان معترض به خشونت و اقتدارگرایی را عمیق‌تر و مؤثرتر خواهد کرد. کیوان صمیمی، علی باباچاهی، مصطفی بادکوبه‌ای حزاوه، ابوالفضل و عبدالعلی بازرگان، طاهره طالقانی، عیسی سحرخیز، سارا شریعتی، مهدی محمودیان و صدیقه وسمقی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. در ادامه نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که پس از تحمل 6 سال حبس در جمهوری اسلامی اسفند 1400 در قبال پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی دولت بریتانیا به ایران آزاد شد، به مبارزه بیباکانه نرگس محمدی برای آزادی ادای احترام کرد. او که پیش از این در ایران با نرگس محمدی همسلولی بود گفته است اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس قدردانی بزرگی از مبارزه زنان در ایران است و به نظر او نرگس محمدی نمادی از همه بی‌عدالتی‌هایی است که در ایران بر زنان می‌گذرد. همچنین جامعه جهانی بهائیان با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن ابراز خرسندی از اعطای این جایزه به خانم محمدی، این جایزه را ادای احترامی به تمام زنان ایرانی مدافع حقوق بشر دانستند. در مجموع میتوان گفت که اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی واکنش‌های مثبتی را در جوامع مختلف داخلی و بین المللی به همراه داشته است. فعالان سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری معتقدند این جایزه میتواند به عنوان فرصتی برای پیشبرد حقوق بشر و آزادی در ایران تلقی شود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان برای مذاکره با ارمنستان به منظور حل تنش‌ها و بحران‌های منطقه اعلام آمادگی کرده است. الهام علیف در سفر خود به گرجستان تأکید کرده که با میانجیگری تفلیس مذاکرات دیپلماتیک با ارمنستان می‌تواند به اختلافات پایان دهد. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان که برای یک سفر تجاری به تفلیس سفر کرده است اعلام کرد که کشورش حالا آمادگی دارد تا گفتگوهای صلح با رهبران ارمنستان را آغاز کند. الهام علیف روز یک شنبه 16 مهر ماه بعد از دیدار با نخست وزیر گرجستان تأکید کرد که اگر ارمنستان موافقت کند حالا کشورش گفتگو را بیدرنگ با مشارکت سازمانهای مرتبط در دیدارهای دو جانبه و سه جانبه در گرجستان آغاز می کند. نخست وزیر گرجستان هم آمادگی کشور خود برای مشارکت در روند صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان را اعلام کرد و ضمن اشاره به موضع بی‌طرف این کشور به نقش میانجیگری خود متعهد شد و گفت سه کشور جنوب قفقاز باید بتوانند مشکل این منطقه را حل کنند و به فکر توسعه بیشتر باشند. این تحول پس از آن رخ می‌دهد که آقای علیف حاضر نشده بود در دیدار برنامه ریزی شده با نخست وزیر ارمنستان در روز 13 مهر در حاشیه نشست رهبران اروپایی در شهر گرانادا با او دیدار داشته باشد. جمهوری آذربایجان گفته بود خواستار مشارکت ترکیه متعهد نزدیکش در این مذاکره است و از حضور فرانسه شکایت کرده بود که به گفته او حامی ارمنستان است. حمله برق‌آسای چند هفته پیش باعث شد جمهوری آذربایجان منطقه قره‌باغ کوهستانی را که به مدت 3 دهه در اختیار جدایی طلبان ارمنی تبار بود باز پس بگیرد. به دنبال این اتفاق بیش از 100 هزار ارمنی ساکن در این منطقه به شکل دست جمعی محل زندگی خود را ترک کردند و به ارمنستان رفتند. و اغلب آنها تأکید کردند که حاضر نیستند تحت تابعیت جمهوری آذربایجان قرار بگیرند. این در حالی است که رئیس دولت جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی روز 6 مهر ماه دستور انحلال تمامی نهادهای دولت خود را تا پایان سال میلادی جاری صادر کرده و گفته بود از اول ژانویه 2024 دیگر جمهوری قره‌باغ وجود نخواهد داشت. این جمهوری که در نبردهای جدایی طلبانه سال 94 در مناطق عمدتاً ارمنی نشین قره‌باغ در جمهوری آذربایجان تشکیل شد تا کنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. از سوی دیگر پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که در روز 13 مهر ماه صادر کرد گریز ارمنی‌ها از قره‌باغ کوهستانی بعد از حمله باکو را منجر به پاکسازی قومی توصیف و تهدیدها و خشونت اعمال شده توسط جمهوری آذربایجان را به شدت محکوم کرد. با همه اینها باکو این عملیات نظامی برای بازپسگیری این منطقه را مطابق با قوانین بین المللی می داند و وعده می دهد که به حقوق ارمنی تبارهای قره‌باغ کوهستانی احترام می گذارد. اما مقام های ارمنستان و برخی قدرت های جهانی نسبت به پاکسازی قومی در این منطقه ابراز نگرانی کردند. ارمنستان روز 10 مهر از اتحادیه اروپا خواست به دلیل حمله نظامی به منطقه قره‌باغ کوهستانی جمهوری آذربایجان را تحریم کند و هشدار داد اگر غرب اقدامات لازم را انجام ندهد، باکو ممکن است در آینده نزدیک به خاک ارمنستان حمله کند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود که با پایان این گزارش به پایان مجله شب هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.